ساعت 8:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
درخواست استاندار خوزستان از ساکنان منازل در معرض خطر سیلاب برای اسکان اضطراری در مراکز آماده شده.
رایزنی دو وزیر درباره تعویق زمان برگزاری کنکور.
و آخرین خبرها از نمایندگان فوتبال کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر. همکارم خانم برمکی و من سهراب دهخان خبرهای صبح یک شنبه 18 فروردین 1398 را از رادیو جوان به اطلاع میرسانیم.
استاندار خوزستان گفت با وجود اخطار برای ترک منازل در معرض خطر سیلاب، شماری از هم‌استانی‌های ما همچنان از این کار امتناع می‌کنند. غلامرضا شریعتی با تصریح اینکه امکانات اولیه برای اسکان اضطراری مردم شهرهای در بحران ایجاد شده است، افزود علت درخواست ما از مردم مناطق سیل‌زده برای ترک خانه‌هایشان افزایش خروجی آب از سد کرخ است.
ما به همه روستاها اطلاع رسانی لازم رو کردیم، فرمانداران، بخشداران، دهیاران اطلاع دادن، خواهش کردیم از مردم که بپذیرن حرف ما رو، تخلیه کنن منازلشون رو، مقاومت نکنن در این زمینه. هنوز ما بعضی روستاها رو داریم که با قایق داریم بهشون رسیدگی میکنیم، آذوقه میبریم و حاضر نیستن ترک کنن. بعضی از روستاها هم زن و بچه ها رو حاضر شدن اما خودشون ایستادن در روستا و از این بابت ما تمام تلاشمون بوده و هست. حتی وقتی ترک هم نکردن، نسبت به اونها خودمون مسئول دونستیم و میدانیم و در حد توانمون رسیدگی میکنیم، سر میزنیم، آذوقه میرسونیم. ولی خواهش ما این بوده، ما همین الان سوسنگرد، بستان، رفیعت و خدمت شما عرضم کوت سید نعیم و ابو حمیزه را ازشون خواهش کردیم که ترک کنید، ولی الان کمتر از 10% ترک کردن.
دستیار ویژه مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان هم با اشاره به اختیاریه فرمانداران برای تخلیه تعدادی از روستاها و شهرهای در معرض سیل گفت پرداختن به سیل بندها در مناطقی که هشدار تخلیه داده شده بیفایده است و ساکنان باید هرچه سریعتر منازل خود را تخلیه کنند. حمیدرضا خدابخشی تاکید کرد مطمئن‌ترین راه این است که در شهرها و روستاهایی که هشدار تخلیه صادر شده، ساکنان با آرامش وسایل و مدارک مهم خود را بردارند و با هماهنگی ستاد بحران در اردوگاه‌های اسکان مستقر شوند، زیرا حفظ جان شهروندان اولویت اول است. در لرستان هم کمک رسانی به سیل‌زدگان در مناطق مختلف شهری و روستایی ادامه دارد. هلال احمر همزمان با توزیع بسته‌های غذایی 72 ساعته بین سیل‌زدگان لرستان اعلام کرد تا کنون 30,000 بسته غذایی، 4,000 چادر و 40,000 تخت پتو بین سیل‌زدگان استان توزیع شده است. همچنین با استقرار گسترده امکانات امدادی و ماشین‌آلات راهداری در لرستان، لایروبی و پاکسازی خیابان‌های مناطق سیل‌زده با سرعت ادامه دارد. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم از استقرار پل‌های شناور در جاده‌های تخریب شده لرستان خبر داد. در استان گلستان و در شرق آقلا هم آب ناشی از سیلاب در بخش‌های جنوبی شهر کاهش یافته و اما در شمال شهر ارتفاع آب به علت آب شدن برف‌های کوهستان افزایش یافته است.
رایزنی دو وزیر درباره تعویق زمان برگزاری کنکور. قائم مقام وزیر آموزش و پرورش گفت ظرف چند روز آینده رایزنی‌های بین وزرای آموزش و پرورش و علوم درباره زمان برگزاری کنکور صورت خواهد گرفت. نعمت اللهی بر تمهیدات لازم درباره جبران عقب افتادگی های درسی دانش آموزان در مناطق سیل‌زده تاکید کرد و افزود خانواده ها نگران درس بچه ها نباشند. نعمت اللهی درباره احتمال جابجایی تاریخ امتحانات نهایی هم گفت منتظر گزارش های نهایی ستاد بحران و مدیران کل آموزش و پرورش هستیم تا بتوانیم درباره برگزاری امتحانات نهایی تصمیم گیری کنیم. پیش از این نیز حسین توکلی سخنگوی سازمان سنجش از احتمال تعویق آزمون کارشناسی ارشد خبر داده بود. قرار است این موضوع طی چند روز آینده در سازمان سنجش بررسی شود. زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 98 در روزهای پنجشنبه و جمعه 5 و 6 اردیبهشت است.
مشروح خبرها از رادیو جوان
هر روز 8:30، 13:30 و 18:30.
در روز فناوری هسته‌ای از 114 دستاورد هسته‌ای رونمایی می‌شود. دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی گفت در روز 20 فروردین از رادیو دارویی رونمایی خواهد شد که برای درمان سرطان کبد مؤثر است و ما دومی کشور در جهان هستیم که به ساخت این رادیو دارو دست یافتیم. زارعان افسود در حوزه ساخت دستگاه شتاب دهنده پزشکی نیز از دستاوردهای مهمی رونمایی خواهد شد.
دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر از ضبط بیش از 77 میلیون نفر شب اقامت در نوروز امسال خبر داد. فریدون محمدی گفت این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 5% افزایش داشته است.
از 28 اسفند ماه 1397 که این برنامه ها و سفرها شروع شده تا 16 فروردین ماه 98 مجموعاً 77,120,561 نفر شب اقامت داشت، یعنی به تعداد افرادی که اقامت می کنند و شبهای اقامت. 10 استان برتر کشور از نظر اقامت: مازندران، خراسان رضوی، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، خراسان جنوبی، یزد، گیلان، گلستان و مناطق آزاد. استانهای کمتر شناخته شده: 4 استان اول کشور، هرمزگان با 6,254,247 نفر، خراسان جنوبی 1,884,897 نفر، کوکلی و بویراحمد 692,321 نفر و کرمانشاه 691,793 نفر. کمترین آمار اقامت البرز بوده طی این مدت، بعد خراسان شمالی، بعد چهارمحال و بختیاری و بعد زنجان.
سخنگوی 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از افزایش 50% بن خرید کتاب دانشجویان و طلاب خبر داد. به گفته ایوب دهخانکار، ثبت نام بنکارت های 150,000 تومانی کتاب از 20 فروردین آغاز می شود.
با پیگیری هایی که انجام شد، ما امسال نه تنها مشکلی از باب یارانه کتاب نداریم، بلکه با مساعدتی که صورت گرفت موفق شدیم که بنکارت دانشجویان و طلاب رو رقم کلیش رو تا 50% هم افزایش بدیم. یعنی تا سال گذشته رقم بنکارت های دانشجویی 100,000 تومان بود که امسال خوشبختانه به 150 تومان رسیده و از این 150 تومان به صورت مشارکتی از 90 تومانش رو خود دانشجو یا طلبه پرداخت میکنه و 60,000 تومان رو هم معاونت امور فرهنگی پرداخت میکنه از محل همون یارانه نش که در اختیار ماست. در مجموع بنکارت های 150,000 تومانی برای دانشجویان صادر شده. زمان ثبت نامش هم از 20 فروردین تا 24 فروردین به مدت 5 روزه و دانشجویان عزیز میتونن به سایت tibf.ir، سایت نمایشگاه کتاب تهران، مراجعه میکنن و اونجا فرآیند ثبت نام رو انجام بدن.
32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 4 تا 14 اردیبهشت در مصلی امام خمینی برگزار خواهد شد.
محققان آمریکایی موفق به شناسایی مجموعه‌ای از سلول‌های مغزی شدند که مسئول کنترل خاطرات بد و ترسناک هستند. به گفته پژوهشگران، زمانی که این سلول‌های عصبی فعال هستند، خاطرات ترسناک را سرکوب می‌کنند و زمانی که غیر فعال باشند، به طور غیر منتظره خاطرات بد را یادآوری می‌کنند. شناسایی این سلول‌ها می‌تواند منجر به روش‌های درمانی مؤثر برای درمان انواع فوبیا، اضطراب و اختلالات پس از سانحه شود.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
سه‌طرح عمرانی در حوزه‌های حمل و نقل شهری، مسکن و محیط زیست در تهران صبح امروز با حضور آقای روحانی رئیس جمهور به صورت همزمان افتتاح می‌شوند. بهره‌برداری از بخش جنوبی خط 6 مترو تهران به طول 9 کیلومتر و 3 ایستگاه از جمله این طرح است.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق با شرکت در نشست تجار و فعالان اقتصادی ایران و عراق در تهران راه‌های توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور را بررسی خواهد کرد. وزیر اقتصاد کشورمان گفت هم اکنون حجم مبادلات تجاری ایران و عراق 8 میلیارد یورو است که تلاش می‌شود این میزان افزایش یابد.
رئیس جمهور آمریکا از اعزام 750 نیروی جدید به گذرگاه‌های این کشور در مرزهای مکزیک خبر داد. در هفته‌های اخیر اعزام هزاران نیرو به مرزهای آمریکا و مکزیک برای جلوگیری از ورود مهاجران به بروز مشکلات گسترده از جمله نقل و انتقال کالا و مسافر منجر شده است.
موافقان رئیس جمهور ونزوئلا بار دیگر در پایتخت این کشور تظاهرات و بر ادامه مقاومت در مقابل آمریکا تاکید کردند. شماری از هواداران خوان گوایدو رئیس مخالفان ونزوئلا نیز در حمایت از او در کاراکاس تجمع کردند.
ده ها هزار تن از مردم سوئیس عصر دیروز در شهرهای مختلف این کشور برای حفظ اقلیم و آب و هوا راهپیمایی کردند. در هفته‌های گذشته نیز هزاران نفر از دانش آموزان شهرهای مختلف اروپا با تعطیل کردن کلاس‌های درس خود به عملکرد سیاستمداران جهان در قبال تغییرات آب و هوایی اعتراض کردند.
و سازمان هواشناسی امروز به غیر از شمال غرب و جنوب شرق برای بقیه مناطق کشور همچون استان‌های لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان‌های شمالی و رضوی بارش باران پیش بینی کرده است.
هزاران آلمانی در اعتراض به گرانی مسکن در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند. 48% آلمانی‌ها مستأجرند و بالا رفتن اجاره خانه به بحرانی در این کشور تبدیل شده است.
تهیه مسکن و بالا بردن سرسام‌آور اجاره خانه در آلمان به چیزی شبیه به یک بحران تبدیل شده. مردم در چند شهر دست به راهپیمایی گسترده زدند و معتقدند یک نوع سرمایه‌داری افسار گسیخته بخش مهمی از زندگیشان را مختل کرده.
وضع اینجا مثل جزیره شده که فقط عده کمی توان پرداخت اجاره ها را دارند. کارمندا، کارگرا و فروشنده ها هم باید برن بیرون شهر زندگی کنند.
48% آلمانی ها مستأجرند و در خانواده ها زن و مرد هر دو شاغل و مسئولیت اجاره هم بر دوش هر دو.
گرانی اجاره خونه اونقدر سریعه که دستمزدها به پای اون نمیرسه. واقعا از درآمد ما چیز قابل توجهی باقی نمیمونه.
این اوضاع برای مهاجران مقیم آلمان وخیمتر هم هست.
نظام سرمایه‌داری آلمان با وجود تبلیغات زیاد برای مهاجرا اما هیچ کاری برای ما نمیکنه.
آلمانی ها معتقدند دولتشان باید بر این اوضاع رسیدگی کنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
گفته می شود متوسط هزینه اجاره بهای ماهانه هر متر مربع آپارتمان در برلین 10 یورو است.
حدود 30% از مرگ و میرها در کشور ناشی از سکته های قلبی و مغزی است. دکتر مسعود اسلامی متخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه با اصلاح سبک زندگی می توان از درصد قابل ملاحظه ای از بیماری های قلبی و عروقی کاست به خبر رادیو گفت:
شایع‌ترین علت مرگ و میر در کشور ما سکته‌های قلبی و سکته‌های مغزی هستند. حدود 20-30% مرگ و میرها کلاً آمارش در کشور ما ناشی از سکته‌های قلبی و مغزی هستش. متأسفانه در کشور ما روند سکته‌های مغزی رو به افزایش و روند کاهشی نداره. دلیلش خیلی مشخصه. برای اینکه ما سرمایه‌گذاری درستی روی پیشگیری انجام نمی‌دیم. ما کلاً از نظر فرهنگی یه مقدار خودمون مقصریم. بیشتر دنبال کارهای زود بازده هستیم. پیشگیری کاری هستش که برنامه‌ریزی دقیق ملی میخواد، حداقل 10 تا 20 سال بعد انجام بشه که نتایجش دیده بشه، ولی بسیار بسیار نتایج بهتری رو خواهد داشت. یه برنامه‌ای میخواد که حسابی هم توش سرمایه گذاری بشه. کشورهای غربی این کارو کردن و سال‌هاست که روند کاهشی بیماری قلبی دارن. این تبلیغ و آموزش روی تغذیه صحیح، عدم استعمال دخانیات، کنترل به موقع دیابت، کنترل دقیق فشار خون بالا و فعالیت فیزیکی مناسب. شعار سازمان بهداشت جهانی هم اینه که تا 2025 کشورها برنامه داشته باشن تا 25% شیوع بیماری قلبی و عروقیشون رو کم بکنن و ما بایستی به این طرف بریم.
مصرف الکل احتمال سکته مغزی را 35% افزایش می‌دهد. بررسی محققان دانشگاه آکسفورد در انگلیس نشان می‌دهد مصرف نوشیدنی‌های الکلی با افزایش فشار خون احتمال بروز سکته مغزی را افزایش می‌دهد. پژوهشگران با مطالعه بیش از 500 هزار نفر به مدت 10 سال در چین دریافتند الکل علاوه بر احتمال افزایش فشار خون در احتمال بروز سرطان‌های سینه، دهان، کبد، مری و پانکراس نیز نقش دارد و می‌تواند منجر به نارسایی قلبی شود.
طلاق 35 میلیارد دلاری مالک آمازون. قرار است جف بزوس برای نهایی شدن طلاق 35 میلیارد دلار از ثروتش و نیز 75% از سهام خود در شرکت آمازون را به همسرش واگذار کند. با این حال مالک آمازون همچنان به عنوان ثروتمندترین فرد جهان باقی خواهد ماند. کل ثروت این مرد آمریکایی پیش از جدایی حدود 140 میلیارد دلار برآورد می‌شد. جف بزوس 54 ساله و مکنزی 48 ساله از سال 1993 با یکدیگر ازدواج کرده و 4 فرزند دارند. طلاق این زوج پس از آن روی داد که جف بزوس متهم به خیانت شد.
خبر ورزشی.
سلام آقای تهری، صبح شما بخیر، بفرمایید لطفا.
خوش مونم بنده حضور شمندگان عزیز و شما سرک خانم برمکی، سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر.
سپاسگزارم.
تیم‌های فوتبال استقلال و ذوبان امروز تمرینات خود را برای بازی با رقیبان آسیایی در قطر و امارات پیگیری می‌کنند. از هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان سه فردا تیم ذوبان ایران ساعت 20:10 دقیقه از گروه یک در دبی مقابل تیم الوست و تیم استقلال ایران هم از گروه سه ساعت 21:30 دقیقه در دوحه برابر الهلال عربستان به میدان میرن. همچنین تیم پرسپولیس امروز عازم امارات خواهد شد. از گروه چهار تیم‌های پرسپولیس ایران و الاهلی عربستان ساعت 20 پس فردا در دبی دیدار دارند. در این حال برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس قبل از سفر به دبی درباره شرایط تیم و بازی گفت:
Помогли субъекти дену добре расположение играча.
خب بچه‌ها همه سر حالن، اما اون چیزی که منو خوشحال میکنه اینه که بچه‌ها از خودشون خستگی نشون نمیدن.
Добру форму. Потвердили смо и против Пекана.
و تو بازی پیکان هم نشون دادیم این رو.
ولو ویلی با الاهلی دابیو شال شباب.
قطعاً بازی خیلی جالبی خواهیم داشت چون الاهلی در دربی خودشون از شباب خیلی قاطعانه بود.
نرم یون لیست کنسولیدیرلی نکن.
خب اونا بعد از تغییر مربیشون خب تیمشون رو بهبود بخشیدن. میل ما اینه که به نتایج حداکثری برسیم.
الاهلی
در 4 تیم برتر عربستانه و همیشه حضور داشته در
کل سوپرمیرال شاین مومچت کلا دیگر.
تازه 2 بازی انجام شده. تا آخر این دوره 12 امتیاز پخش میشه.
یوناش گروپ سیگرو چه بی دوبلینو 9 تا 10 بوده.
تو گروه ما قطعاً 9 تا 10 امتیاز برای صعود کافی خواهد بود.
همچنین شجاع خلیلزاده، احمد نوراللهی و سید جلال حسینی درباره شرایط سرخپوشان و بازی با الاهلی صحبت کردند.
دربی بردیم، روی تیم رفت بالا، بازی با پیکان یه بازی خوب انجام دادیم و آماده شدیم واسه بازی الاهلی. الان امیدوارم که بتونیم یه بازی خیلی خوب داشته باشیم توی دبی. امیدوارم که ببریم و بتونیم امیدوار باشیم به صعود تو گروه. با امید خدا میتونیم ببریم اونجا. حالا دعای خیر هوادارامون، مردم خوبمون پشتمون باشه، ان شاءالله بتونیم جون نچه خوب بگیریم.
خب خدا رو شکر شرایط تیم الان علاوه روی خیلی خوبه. حالا ان شاءالله که بتونیم توی این بازی موفق باشیم، چون توی 2 بازی اول نتیجه دلخورمون رو نتونستیم بگیریم. امیدواریم که بتونیم تو بازی با الاهلی 3 امتیاز بازی رو به دست بیاریم و دل هوادارا رو شاد کنیم و اینکه بتونیم راهمون رو هموارتر کنیم برای صعود به مرحله بعد.
من فکر کنم همه بازی سخته، فقط الاهلی نیستش. ما چند تا بازی سنگین و سخت رو انجام دادیم و الان هم مقابل یه تیمی بازی داریم که خیلی سخته و کار برامون سخت میکنه. مقابل تیم الاهلی عربستان ما بعد بازی با پیکان کنم یه ریکاوری کردیم، شالا به توی بازی خوب انجام دادیم. ولی خب من فکر کنم تیمایی که تو آسیا هستن از ایران فوق‌العاده خستن و این خستگی داره اذیتشون میکنه. ما چندین بار گفتیم ولی خب متماسشون مهم نیست که چی داره میشه و بدون برنامه ریزی همه چی داره انجام میشه.
چند خبر دیگر. مجمع انتخابات ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا دیروز در کوالالامپور مالزی برگزار شد و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال کشور به عنوان نایب رئیس AFC انتخاب شد. در این حال تاج از موافقت کنفدراسیون فوتبال آسیا برای تأسیس مدرسه فوتبال در مناطق سیل زده خبر داد.
خوشبختانه ما موافقتشون هم گرفتیم که ما یه پولی رو بگیریم برای یه کار اجتماعی و اونم بهترینش این بحث سیل زدگانه که ما بتونیم یه مدرسه‌ای تحت عنوان فوتبال در یکی از مناطق سیل‌زده کشورمون ساخته بشه.
همچنین مراسم گلریزان جامعه ورزش و جوانان در حمایت از مردم سیل‌زده پس فردا در سراسر کشور برگزار میشه. در تهران این مراسم ساعت 10 صبح در ورزشگاه شهید چیودی با حضور قهرمانان، مدال‌آوران و پیشکسوتان ورزش و سازمان‌های مردم نهاد جوانان برگزار خواهد شد. وحید امیری، ملی‌پوش کشوران و بازیکن حال حاضر تیم فوتبال ترابزونسپور ترکیه، با هموطنان سیل‌زده ابراز همدردی کرد.
بسیار ناراحتم به خاطر سیلی که گریبان هم استانیا و هم شهری عزیزم گرفت. کسانی که ما باشو گه بیم و جایی که داشت خاطره داشتم و ناراحتیم و زمانی بیشتر بی که متاسفانه نتونستم دیگه لحظات کنار شما بود به خاطر قراردادی که داشتم. ولی به تو قول میم انشالله و محضی نه که بیام ایران حتما دوشه حضور پیدا میکنم و هر کاری در دستم بر بیاستی شما عزیزان انجام میم. البته مدی که هم پیگیر کاری هستم و با علیرضا بیرمان هماهنگیم و ایشون داره به نمایندگی کاران انجام میه. انشالله که کمکی به دستتون میرسه.
اما فوتبال در اروپا، در حساس‌ترین دیدار هفته 31 لیگ اسپانیا بامداد امروز تیم بارسلونا در حضور بیش از 92 هزار تماشاگر ورزشگاه نیوکمپ بارسلون مقابل اتلتیکو مادرید نزدیکترین تعقیب کنندش در جدول به میدان رفت. دقیقه 29 دیگو کاستا مهاجم بداخلاق اتلتیکو به دلیل فحاشی به داور از زمین اخراج شد تا کار برای مهمان دشوار شود. از این بعد یان اوبلاک دروازه‌بان اهل اسلوونی تیم اتلتیکو بود که بارها با واکنش‌های تماشایی خود دروازه تیمش را نجات داد، اما دقیقه 85 بالاخره لوئیس سوارز با شوتی مهار نشدنی از پشت محوطه جریمه و دو دقیقه بعد لیونل مسی در یک ضد حمله با مات کردن سه مدافع اتلتیکو دو گل برای بارسا به ارمغان آوردند تا سد سرسخت اتلتیکو بشکنند. در دیگر بازی مهم رئال مادرید نیز با دو گل کریم بنزما دو بر یک بر ایبار پیروز شد و رای وایکونو با دو گل والنسیا را مغلوب کرد. در جدول بارسا با 73 امتیاز در آستانه تکرار قهرمانی قرار داره و اتلتیکو با 62 و رئال مادرید با 60 امتیاز دوم و سومن. در نخستین بازی مرحله نیمه‌نهایی جام حذفی انگلیس دیشب منچستر سیتی در باشگاه ویمبلی لندن با تک گل دقیقه 4 گابریل ژسوس تیم برایتون را مغلوب کرد و راهی فینال شد. علیرضا جانبخش ملی‌پوش کشور و تیم برایتون 70 دقیقه در ترکیب تلاشی چشمگیر به نمایش گذاشت. همچنین امروز واتفورد و وولور همتون دیگر بازی این مرحله در ویمبلی برگزار میکنند. در بازی حساس سری آ ایتالیا هم یوونتوس دوباره برای میلان به برتری رسید و جمع امتیازاتش را در صدر جدول به 84 رساند و روم با یک گل مقابل سامپدوریا به پیروزی دست یافت. امروز اینتر با آتالانتا، لاتسیو با ساسولو و ناپولی با جنوا دیدار دارند. در دیدار مهم بوندسلیگای آلمان نیز بایر مونیخ در آلیانس آرنا با نتیجه پرگل 5-0 دورتموند را شکست داد و با 64 امتیاز به تنهایی در صدر جدول جای گرفت. دورتموند هم با 63 امتیاز به رده دوم صعود کرد. لایپزیگ نیز 4-2 بایر لورکوزن را مغلوب کرد و دوسلدورف و فرانکفورت با نتیجه مشابه 2-1 برابر هرتا برلین و شالکه پیروز شدند. تیم ملی فوتبال بانوان ایران در مرحله دوم رقابت‌های انتخابی المپیک 2020 توکیو در قطر پس از باخت به تیم فیلیپین دیروز در دیدار یک طرفه برابر تیم فلسطین با نتیجه 9-0 به برتری رسید. تیم کشور پس فردا در بازی آخر خود در گروه سوم با چین تایپی دیدار میکنند. این رقابت‌ها در سه گروه برگزار میشه و تیم‌های اول هر گروه همراه تیم‌های استرالیا، کره شمالی، کره جنوبی، چین و تایلند در مرحله نهایی مسابقات انتخابی المپیک به مسافه همین. و بانوی تبریزی رکورد قوی ترین زن جهان را شکست. گیتی موسوی با کشیدن یک تریلی به وزن 12270 کیلوگرم به مسافت 30 متر با طناب موفق شد رکورد قوی ترین زن جهان از استرالیا را بشکند. این زن استرالیایی در سال 2011 نام خود را به عنوان قوی ترین زن جهان در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرده بود. خانم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی.
متشکرم. خدا نگهدار. اختلاف اعضا باعث تعطیلی هیئت نظارت بر اخلاقیات گوگل شد. این هیئت نظارت مستقل که مسئول بررسی عملکرد گوگل در حوزه اخلاقیات، آموزش ماشین و تشخیص چهره در هوش مصنوعی بود، کمتر از دو هفته از زمان تشکیل آن تعطیل شد. اختلاف در این هیئت بعد از استعفای یکی از اعضا آغاز شد. استعفای این عضو باعث شد تا بسیاری از کارکنان گوگل نیز خواستار برکناری یکی دیگر از اعضای این هیئت نظارت شوند. جهتگیری های خاص این عضو هیئت نظارت در رابطه با مسائل اجتماعی مختلف از جمله جلوگیری از مهاجرت علت اصلی برکناری این عضو بود.
ناسا قصد دارد دو زنبور فضایی روباتیک به ایستگاه فضایی بین المللی ارسال کند. این ربات زنبورهای فضایی می توانند در انجام کارهای روزمره، توسعه و آزمایش فناوری گرانش صفر به خدمه ایستگاه فضایی بین المللی کمک کنند. بنابر اعلام ناسا، زنبورهای فضایی روباتیک می توانند بدون نظارت فضانورد وظایف خود را انجام دهند. ناسا قصد دارد با نصب ماژول پیشرانش مغناطیسی بر روی این زنبورهای روباتیک از آنها برای تست فناوری پیشرانش مغناطیسی در محیط جاذبه صفر ایستگاه فضایی بین المللی استفاده کنند. این نوع فناوری یک گام مهم در توسعه تلسکوپی است که می تواند نشانه‌های زندگی در کهکشان‌های دور را تشخیص دهد. این زنبورها مجهز به چند دوربین، سنسور، صفحه نمایش لمسی، بلندگو و میکروفون هستند و هر زنبور روباتیک با بازوهای مکانیکی خود می‌تواند مجموعه‌ای از کارها را انجام دهد.
شنوندگان عزیز، خدمتتون اعلام میکنم که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:07 است. ممنون که با این بخش خبری از رادیو جوان همراه بودید. صبح بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس، شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
پنجره گفتن و شنفتن، یه خونه کوچیک با قدیمی